الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد بطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. سوره مباركه مزمل است که گفته شده است دومین سوره نازل بر رسول اکرم و یا سومین سوره نازل بر اون حضرت است. اگر سوره اقرا را که البته آیات اول سوره اقرا را، نه تمامش را، چون تمامش نه، آیات اول سوره اقرا را یک سوره به حساب بیاوریم، بعد هم سوره یا ایها المدثر که بعد از این سوره هست که مسلم او بعد نازل شده است، سوره یا ایها المزمل به این حساب سومین سوره نازل خواهد بود. یعنی ظاهرا نظر کسانی که گفتند این سومین سوره است به همین است. حالا به هر حال خواه دومین سوره و یا سومین سوره، ولی به هر حال جزء اولین سوره هایی است که بر رسول اکرم نازل شده است. جمله اول این سوره مثل جمله اول سوره یا ایها المدثر است، هم از نظر ظاهر لفظ و وزن و آهنگ و هم از نظر معنا. مزمل که در اصل متزمل است، قاعده است در زبان عرب که در مواردی هی منقوط تبدیل می شود به حرف بعد خودش. مثلا متطهر، متطهر تی اول تبدیل می شود به تی بعد، به تین بعد از خود می شود متطهر. متزمل ته منقوط تبدیل می شود به زه بعد از خود، زه مشدد می شود، می شود مزمل. و همچنین متدثر، ته تبدیل می شود به دال، قهرن دالها مشدد می شود، می شود مدثر. متزمل، مزمل که همون متزمل هست، یعنی کسی که خود را به جامعی پیچیده است، یا بگیم جامعی را به خود پیچیده است. یا ایها المزمل، یعنی ای اون که خود را در جامع پیچیده ای. آیه در حال نازل می شود که رسول اکرم جامعی را به خود پیچیده است و آماده خابیدن است. یعنی این آیه اون وضع ظاهری رسول اکرم را در حین نزول وحی بیان می کند و ظاهران همین جوری که گفتند این بعد از اون بوده، یک نوع یک اشاره به حالت روحی حضرت رسول هم هست، اون حالت روحی که علت شده بود برای اینکه ایشان به بستر به اصطلاح پناه ببرند و برای استراحت بروند. این بود که اولی بود، اوایلی بود که وحی بر ایشان نازل شده بود و ایشان دعوت خودشون را ظاهر کردند و گفتند و مواجه شدند با یک مخالفت‌های خیلی شدید و تهمت‌ها و نسبت‌ها و نارواها. یکی گفت تو دیوانه شدی، یک کسی گفت تو جادوگر شدی، یک کسی گفت تو شاعر هستی، یک کسی یه چیز دیگری گفت. اینها حضرت رو ناراحت کرد، خیلی ناراحت کرد. خب انسان در حالی که ناراحت می شود و خسته می شود، گاهی این خستگی روح در جسم انسان هم اثر می گذارد. خب این خستگی روح و خستگی جسم دوتایی ملازم با یک دیگر هستن. در حال خستگی جسم روح انسان هم آمادگی برای کار خود ندارد، همچنان که در حال خستگی روح هم جسم آمادگی برای کار خودش را ندارد. اون وقت این است که یه استراحت، ولو استراحت جسمی باشد، هم برای روح مفید است هم برای جسم هر دو. شنیدن این سخنان ناراحت کننده روح حضرت را ناراحت کرد، آمدن برای اینکه استراحت بکنند. همچنین در حالی که اون جامه را به خود پیچیده بودند و آماده شده بودند برای استراحت، این جامه که عرض بکنم علی ظاهر اینجوریست که میدونیم هوای عربستان به طور کلی در زمستان و تابستان، دیگه بالاخص تابستان، گرم است. در اونجا شاید هیچ وقت برای اهل همونجا اتفاق نیفتد که در موقع استراحت از یک چیزی شبیه لحاف که مثلا ما استفاده میکنیم استفاده بکنن. معمولا یه پارچه‌ای به تعبیر اونجا مرد، مثل چیز شمد که ماها میاندازیم، معمولا چنین چیزی روی خودشون میانداختن. شاید در زمستان ها مثلا یه پارچه یه خورده مثلا زخیم تری، و الا معمولا دیگه اونجا معمول نبوده که در وقت خوابیدن از این چیزهای دوختهای نظیر لحاف که در درونش پشم یا پنبه و امثال اینها میکنن، اینا برای چیزهای سرد سیره. اینه که شخصی که میخواسته مثلا استراحت بکند، اگر لباس معمولی خودشو که لباس بازارش بوده میکنده، بعد یک چیزی، یه پارچه‌ای مثلا مثل شمد مانندی را به خود میپیچیده و آماده میشده برای استراحت. ای کسی که خود را در جامع پیچیده است و آماده استراحت است، قم اللیل الا قلیلا. دستور روحی به پیغمبر اکرم می‌دهد برای آمادگی بیشتر از برای تحمل سنگینی رسالت که حالا بعد عرض می‌کنم. اون دستور، دستور شبخیزی است. که البته دستور تنها به شخص ایشان نیست، از آیات بعد میخونیم و اصحاب پیغمبر و مؤمنین مسلمان ها اگرچه واجب نیست ولی از شرایط ایمان است. قم اللیل، شب را به پا خیز. قم قیام است دیگه، در شب قیام کن، قائم باش، به پا خیز، به تعبیر خود ما شب خیز باش. الا قلیلا، مگر کمی. در همین دستور اول اون حالت اعتدالی که در اسلام همیشه هست فورا رعایت می شود، که همیشه هم خود رسول اکرم می فرمود شب خیز باش، نه به معنی اینکه شب اساسا نخواب، چون آیات دیگر قرآن هست که می فرماید خداوند شب را سکن و زمان آرام گرفتن و استراحت کردن قرار داده است. افرادی که بناشون رو بر این میگذاشتن که شب هیچ نخوابن و تمام شب را به عبادت بیدار باشن، پیغمبر اکرم نهی میفرمود، میفرمود به این که نه، دین من و سنت من این نیست، من در شب قسمتی میخوابم و قسمت دیگری بیدارم و شبخیز. قم اللیل الا قلیلا، به پا خیز شب را مگر کمی. این مگر کمی، آیا مقصود این است که مگر کمی از شب، یعنی کمی از شب را حتما استراحت کن و بخواب و باقی را به شبخیزی و به عبادت بگذران، که ظاهرم همین است در اینجا، یا مقصود این است که مگر قلیلی از شبها که وضع استثنایی دارد و در اون شبها که وضع استثنایی دارد این دستور قیام لیل قهرن دیگه عملی نیست به اون ترتیب، مثلا در مسافرت ها، در جنگ ها، در اوضاع خاص که قهرن برنامه به اصطلاح در اون وقت به هم میخورد. چون بر پیغمبر اکرم این واجب بوده است، حالا واجب بوده به همین معنای معمول و متعارفی که ما میگیم واجب بوده است، یا واجب بوده به معنای این که ایشان مانند یک امر واجب با او رفتار می کرده ان، یعنی هرگز اون را ترک نمی کرده ان. ای قم اللیل الا قلیلا، به پا خیز شب را مگر کمی، در آیه بعد بیشتر توضیح می دهد به پا خیز مگر کمی چجور. ببینید این مسئله کم، کمی از شب، این نسبت به نوع کاری که میخواهد صورت بگیرد خیلی متفاوت است. یه وقت مثلا ما از اول شب تا آخر شب را حساب میکنیم، بگیم مثلا از اول غروب فرض کنید تا اول طلوع صبح، آه تا اول طلوع صبح، بعد بگیم مثلا کم یا زیاد، بگیم از نصف بیشتر، از نصف کمتر اگر باشد کم است و اگر نصف باشد برابر است و اگر بیشتر باشد نه دیگه قلیل هم نمیشود که باید گفت کسی. این یه جور است. یکی نه، نسبت به زمان خوابیدن ما در نظر بگیریم به این معنا که به حسب اون چه که معمولا مردم میخوابند، مثلا یک کسی اگر که در این شبها، چون معمولا مردم مثلا 7 ساعت شاید در این شبها مثلا بخوابند، یک کسی اگر 5 ساعت بخوابد میگن شب کم خوابید، یعنی نسبت به اون که دیگران میخوابند او کم خوابید. آیه بعد موضوع توضیح میدهد که یعنی چه قم اللیل الا قلیلا. میفرماید نصفهو، یعنی این که شب کمی از شب را، شب را به پاخیز مگر کمی از شب را، منظور این است. نصفهو، نیمی از شب را به پاخیز. اون قسم نهو قلیلا، یعنی این حالا حتما یک حد مشخص و معینی که به اصطلاح معروف مولا درزش نرود نیست، مقصود اون حدود است. نصفهو اون قسم نهو قلیلا، یا چیزی از نصف کمتر، او زد علیه، یا چیزی از نصف بیشتر. پس کنون که بیشه که در حدود نیمی از شب را به پاخیز و نخواب. قم اللیل الا قلیلا که توضیحش آیه بعد است، نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه، از نیم چیزی کمتر یا چیزی زیادتر. ورتل القرآن ترتیلا، و قرآن بخوان در شب، و خوندنت قرآن را به نحو ترتیل باشد. ترتیل. اولا مقصود از این که قرآن بخوان چیست؟ آیا مقصود این است که قرآن خوندنش غیر از نماز خوندنش باشد؟ قرآن در خارج نماز بخوان، یعنی علاوه بر نماز قرآن خوندن هم در شب مستقل از نماز داشته باش، یا نه مقصود همون قرآن هایی است که در نماز خونده می شود؟ چون سوره حمد را که ما می خوانیم قرآن است، و هر سوره ای غیر از سوره حمد اگر بخوانیم باز هم قرآن است دیگه. و می دانیم که در نمازهای واجب میان شیعه و سنی اختلاف نظر است، از نظر سوره که در نماز خونده می شود. از نظر ما که شیعه هستیم در نمازهای واجب حتما باید یک سوره کامل خونده بشود بعد از حمد، نه یک سوره ناقص، نصف سوره، یا بلو یک آیه هم کسری اگر داشته باشد اشکال پیدا می کنه. ولی از نظر اهل تسنن این است که مقداری قرآن بعد از حمد باید خونده بشود، اما از اون که یک سوره کامل باشد و یا یک سوره ناقص باشد. ولی حاضر دیده اید که در مکه و مدینه اونها بعد از حمد که شروع میکنن خوندن، گاهی وقتا از وسط یه سوره شروع میکنن، 5 تا آیه، 10 تا آیه، 15 تا آیه، 20 تا آیه رو میخونن، حالا اهم از این که اون سوره با آخر برسد یا با آخر نرسد، به یه مقطع معین که میرسد دیگه تمام میکنن. ولی البته اینم توجه داشته باشید که معمولا اون امامهایی که واردن حساب شده این کارها رو میکنن، یعنی مثلا چند آیه مربوط به هم را از یه جا شروع میکنن و به یه جا پایان میدهن که اون آیاتی که به یک دیگر مربوط بوده پایان پذیرفته است. اینی هم که در این قرآن هایی که اونها چاپ کردن اغلب یه عین میبینید در حاشیه های قرآن نوشتن که این علامت رکوع است. یعنی مثلا اگه از هر جا شروع کردید به اینجا که رسیدید رکوع کنید، یعنی بعد باز یک آیه چون قسمت دیگری شروع میشود. قهران اینه قسمت هایی که شروع میکنن قسمت های متناسب شروع میکنن. خب از نظر ما هر سوره، هر چه که ما اگه در نمازهای واجب اگه فرض کنیم سوره یاسین رو شروع بکنیم باید از اولش بخونیم تا آخرش، سوره بقره رو اگه شروع بکنیم باید از اولش بخونیم تا آخرش. منتهاش این سبب شده که ما شیعه ها همیشه اون راه آسان‌تر رو بگیریم و به حساب تنبلی. یعنی همیشه سوره های کوچک قرآن و سوره های کوتاه قرآن را در نماز بخوانیم. سوره قل هو الله به دلیل کوتاهی، سوره انا اتینا، سوره بلعصر، به این سوره های کوتاه را بخوانیم، برای اینکه سوره تمام چون بخوایم بخوانیم بخوایم یه سوره کوچک انتخاب میکنیم. خب این در نمازهای واجب. در نمازهای مستحب نه، اولا خوندن سوره لازم نیست در نماز مستحبی. کسی اگرم نخوند به نافله مستحبی ضرر نمیزند، و اگر هم بخواند هر اندازه بخواند مانعی ندارد. یعنی دیگه در نماز مستحبی ضرورت نداره انسان یه سوره کامل بخواند. در نماز مستحبی شما میتوانید چند آیه از قرآن بخوانید. این است که به هر حال غرض این جهت بود که در خود نماز قسمتی قرآن خونده می شود. این ورتل القرآن ترتیلا، این شامل این قسمت هم است. آیا اختصاص دارد به اون چه که در نماز است یا نه؟ مقصود این است که قرآنهایی که در شب می خوانی، اما از قرآنی که در نماز می خوانی، یا قرآنی که در خارج نماز می خوانی، این قرآن ها را به نحو ترتیل بخوان. که آره مسئله ترتیل را براتون عرض می کنم و که معنی ترتیل چیست. حالا این دستور العمل خاصیست که نمی فرماید که قرآن بخوانید، اون مفروض است. میگه قرآن را اگر می خوانی مرتل، مرتل بلام، مرتل بخوان. مرتل چیست؟ در باب ترتیل احادیث وارد شده است. یه حدیثی که از حضرت امیر علیه السلام هست و احادیث خیلی شبیه یک دیگر هم هست، اون حدیث الان من از رو برای شما اینجا میخونم. از حضرت امیر سوال کردن که معنی این که قرآن را ما به ترتیل بخوانیم چیست؟ فرمود ترتیل این است. خوب توجه بفرمایید. فرمود که یعنی بینه و تبیینا، قرآن وقتی میخونید آشکار کنید حروف و کلمات را، آشکار بخوانید. ولا تهذه حد الشعر ولا تنثره نثر الرمل. ترتیل مقصود این است که در وقت خوندن نه اون چنون تند بخوانید پشت سر هم دیگر که از یک دیگر حروف و کلمات گویی از یک دیگر جدا نمی شوند، نه مانند این که ریگ می پاشید اینها را از یک دیگر جدا بکنید. یعنی یه وقت انسان مثلا قرآن می خونه اینجوره که کلمات را از یک دیگر خیلی جدا می کند. فرض کن سوره حمد است، میگه الحمد و بعد فاصله میشه خیلی، لله، بعد بعد فاصله میده رب العالمین. نه، باید کلمات با یک دیگر نحوی اتصال داشته باشه. از اون طرف دیگر کلمات نباید همچین مثل گلوله تفنگ پشت سر یک دیگر بیاد الحمدلله رب العالمین. در یک حالت حد وسط که نه خیلی کلمات از یکدیگر جدا باشد و نه خیلی تند پشت سر یکدیگر گفته بشود که اصل دل آدم خبردار نشود که زبانش چی گفت. فرمود این حالت وسط، نه اونجوری که یه شعری را پشت سر یکدیگر میخونید، نه اونجوری که سنگریزه را میپاشونید. ولیکن افزعو یا افرغو قلوبكم القاسيه ولا يكن هم احدكم اخر السوره. جوری بخوانید که اگه افزعو بخونیم این حدیث را، این دلهای سنگین خودتون را با خوندن قرآن به فزع بیندازید. یعنی چه؟ یعنی اصلا خوندن قرآن برای این است که انسان معانی قرآن را تلقی بکند و معانی قرآن را به قلب خودش برساند. به تعبیر امروز خوندن قرآن باید برای خود انسان حالت تلقینی داشته باشد. تلقین، این تلقین یک امر فوق العاده است. گاهی وقتا ببینید شما اشخاص، این خطبا، تفاوت خطبا با یک دیگر از نظر مؤثر بودن حرفها در قدرت تلقین است. بعضی از خطبا ممکنه خیلی شیرین هم صحبت بکنن. در قدیم خیلی معمول بود که با آهنگ صحبت میکردن. از اولی که میرفت شروع میکرد بسم الله الرحمن الرحیم، از با آهنگ بسم الله رو میگفت، الحمدلله با آهنگو، و بعد هم چه حرفاش هم با آهنگ میگفت. حتی بعضی ها در وسط از آهنگ رو تغییر میدادن ولی با آهنگ دیگری بوده. اینجور سخن گفتنها خیلی زیبا خواهد بود، یعنی آدم خوشش میاد گوش بکنه، ولی هیچ خاصیت تلقینی ندارد. ولی یه نفر ممکن است که کلمه به کلمه و جمله به جمله با انسان حرف بزند، ولی هر حرفش، هر کلمش مثل یک سربی که مثلا در یک ماده نرمی بیاندازن چجور فرو می رود، میکنه در روح انسان فرو برود، به جوری که انسان وقتی هم که بیرون میاد تا مدتهای شاید تا آخر عمر آهنگ اون حرف و اون معنی اون حرف در روح انسان اثر می گذارد. با اینکه هیچ زیبایی ظاهری ندارد، یعنی ممکنه خوش صدا نباشد، خوش آهنگ نباشد، ولی سخن شخص ممکن است قدرت تلقینی داشته باشد. و معمولا سخنهای تلقینی اون سخنهایی است که همین جور گفته می شود، نه تون تون تون، نه هم خیلی از یک دیگر جدا و وارفته، همچنین به یک حالت حد وسطی که هر کلمش القا، حالت القایی دارد در روح انسان. یعنی این حرف رو که می گوید اون معنا القا می شود در روح انسان. قرآن باید به این شکل خونده بشود که گویی خود شخص به خودش تلقین می کند. اون وقته که روی انسان اثر می گذارد، یعنی اگر چند آیه بخواند به خودش مطلب را تلقین کرده است و خودش را متوجه معنی قرآن کرده است. به تعبیر امیرالمومنین دل سنگش به هیجان و به فزع در میاد. بعد فرمود ولا یکن هم احدکم آخر السوره. هرگز اینجور فکر نکنید که همتتون این باشه که کی سوره تمام بشه. توجه کردید؟ این خیلی اشتباه در قرآن خوندن که انسان به کمیت نگاه بکند. من بخوام مثلا روز یه جز بخوام بخونم، خیلی خب روز یه جز بخون زیاد نیست، اما یه آدمی که میخواد روز یه جز بخواند ولی یه جز را میخواد در یه ربع بخواند، تو حساب به وقتت بکن، تو حساب بکن تو چقدر وقت میخوای بدی به قرآن خوندن. میگی من بیش از یه ربع وقت ندارم، حال چه ضرورتی داره که در یه ربع یه جز بخوای بخوانی که بعد تون 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 جرفا درن دیر دیر. ببین در یک ربع چقدر میتوانی قرآن را با ترتیل. ولی هازا یکی از آداب قرآن خوندن، قرآن خوندن با آواز خوش. در اینجا مقصود از آواز خوش یعنی آوازی که قدرت تلقین داشته باشه، متناسب با قرآن باشه. ممکنه ای کسی بیاد قرآن را با یه آهنگی بخواد بخواند که به اصطلاح متناسب مجالس لهو و لعب است، او که سبب غفلت از قرآن می شود، نه اینکه انسان را متوجه به قرآن می کند. با آهنگهای معنوی، یک آهنگهایی که حس معنوی انسان را بیدار می کند. ولهذا در احادیث است درباره از خود پیغمبر گرفته است تا ائمه دیگر، هر کدام از ائمه این مطلب هست که قرآن وقتی که میخوندن با صدای بلند و با آهنگ خوش میخوندن، که قهرن در هر کسی که میشنید این خاصیت تلقینی داشت. نظیر همین حدیث در کلمات خود از رسول عمل تسنن نقل کردن که پیغمبر اکرم، که همین جمله های امیرالمومنین نشون میدهد به این که از همون جمله های پیغمبر است، یعنی از رسول اکرم ایشان در واقع استفاده کرده اند و گفتن، یه جمله های اضافه ای از رسول اکرم باز نقل شده است. فرمود قفو عند عجائبه، یعنی قرآن را با تأمل و تدبر بخوانید، اونجا که به شگفتی های قرآن میرسید توقف بکنید. فرمود قفو عند عجائبه، یعنی قرآن را با تأمل و تدبر بخوانید، اونجا که به شگفتی های قرآن میرسید توقف بکنید، زود رد نشید، یه نکته اگر برخورد کردید همونجا بیستید و روش تأمل کنید و تفکر کنید. و هر رکوبه قلوب، دلها را به وسیله قرآن به حرکت در بیاورید. پس ترتیل معناش این است که در شب که به پا میخیزید، در نماز یا خارج نماز اگر قرآن میخوانید، که بایدم قرآن بخوانید، قرآن مقدار قرآن توش هست، قرآن را با این حالت تلقینی بخوانید. مثلا میبینید همین سوره حمد را انسان اگر بخواهد بخواند، این خیلی فرق میکنه. اگر انسان همینقدر مثلا میخواد بگوید الحمدلله رب العالمین، اگر اول معنی الحمدلله رب العالمین را در ذهن خودش خطور بده و بعد خودش همچه از روی خلوص قلب بگه الحمدلله رب العالمین، که واقعا همون معنی حمد باشد. الرحمن الرحیم، رحمانیت خداوند، سعی رحمت به اصطلاح رحمانی خداوند رو در نظر بگیرد که همه اشیاء رو در بر گرفته است، دیگه چیزی نیست که از این رحمت محروم باشد. رحیم، رحمت رحیمیه او که شامل کسانی است که در راه او قدم بر می دارند. این معانی رو انسان در ذهن خودش تصور بکند ابتدا، بعد این جمله ها رو بگوید که این جمله ها رو به قلب خودش نفوذ بدهد. مالک یوم الدین، فورا تصور قیامت و فکر قیامت در ذهنش بیارد، خدایی که مالک و ملک روز جزاست، روزی که در اون روز انسان به نتایج اعمال خودش میرسد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، این معنی را همچه انسان درست در ذهن خودش فکر بکند، اون وقت تا بفهمه چقدر راست میگه چقدر دروغ میگوید. وقتی که خوب معناش فکر بکند، این انسان رو میسازد، سازندگی دارد به اصطلاح اینجور قرآن خوندن. پروردگارا فقط و فقط تو را ما پرستش میکنیم، معبودی جز تو نداریم، فقط و فقط از تو کمک میخواییم. این ایاک نستعین را که به نیت استمداد و استعانت از خداوند متعال بگوید، و همچنین جمله های بعد را، اون وقت است که اثر میگذارد. پس این دستور قرآن خوندن از خلاصش این شد که ترتیل، یعنی قرآن را از نظر لفظ نه خیلی تند خوندن، نه خیلی یواش خوندن، در یک حالت متوسط و با وضعی خوندن که حالت القایی و حالت تلقینی برای انسان داشته باشد. حالا اما از اون که قرآنی باشه که انسان در نماز میخواند، یا قرآنی باشد که انسان در خارج نماز میخواند، چون در خارج نماز هم به هر حال خوندن قرآن خوب است در هر وقت و بالخصوص در شب. ما در صحیفه سجادیه یه دعایی داریم که اون دعایی است که حضرت سجاد سلام الله علیه در وقت ختم کردن قرآن میخوندن، یعنی قرآن را که به پایان میرسوندن این دعا رو میخوندن. در اونجا این جمله ها هست، میدونید دعاهای صحیفه سجادیه هی با صلوات بند بندش از یک دیگر جدا میشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. پروردگارا قرآن را برای ما در تاریکی‌های شب مونس قرار بده. یه همی قم اللیل الا قلیلا، تا اونجا که ورتل القرآن ترتیل است. وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا ولألسنتنا عن المعاصی من غیر ما آفت مخرسا. خدای قرآن را برای گنگ کننده زبان ما از معاصی قرار بده، ولی گنگ کننده بی آفت. خدای قرآن را برای ما اینچنین قرار بده که زبان ما را نسبت به معاصی بدون آفت گنگ بکنه. یه وقت زبان آدم با آفت گنگ میشه، خب نمیتونه حرف بزنه. او که چیز نیست، کمال نیست برای انسان به دلیل اینکه گنگ است. یه وقت نه، گنگ بدون آفت است، او هم گنگ نسبت به بعضی از امور، نه بعضی از امور. یعنی قرآن در روح ما اونچنان حاکم باشد که این زبان یک کلمه دروغ که میخواد بگوید گنگ بشه، یک کلمه غیبت که میخواد بکند گنگ میشود. خب اگر انسان آیات ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا را در مورد غیبت بخواند، از قرآن بخواند و تلقی بکند و قرآن در روح خودش وارد بکند، امکان ندارد. او همون حالت گنگی بیافت رو پیدا میکنه. یعنی پای غیبت که در میون بیاد بدون اون که گنگ باشد گنگ میشود. یعنی زبان دیگه اصلا جاری نمیشود به این گناه، و همچنین به فحش و همچنین به تهمت و همچنین به صدهان و گناه دیگر. ولعقدامنا ان نقلها الی المعاصی حابسا. قرآن را حبس کننده، کنده و زنجیر برای پای ما قرار بده، اونم همین جور، نه به کنده و زنجیر چوبی یا آهنی، کنده و زنجیری که باز بدون این که هیچ عیب و آفتی در پای ما پیدا شده باشه و فقط نسبت به یه طرف که میخواد بره این پاها حبس میشود. یعنی قرآن این پا را در یه سو اگر بخواد برود جلوش آزاد، یه سو وقتی میخواد برود قرآن این پا را اینجا سفت محکم میگیرد و نگه میداره، کند و زنجیرش میکند. کجا؟ اون وقتی که یه قدم ها به سوی معصیت میخواهد برود. حالا ببینید قرآنی که به تعبیر امام سجاد سلام الله علیه مونس انسان باشد در ظلمتهای شب، اثرش هم روی اعضا و جوارح انسان، اما از زبان یا چشم یا دست یا پا عرض کنم که، و حتی قلب عرض کنم که، یک چنین اثری می شود. انا سنلغی علیک قولا ثقیلا. ای پیامبر شبها به پاخیز، به ترتیبی که گفتیم قرآن تلاوت کن. که این که خیلی عجیب است، که انقریبین سخنی سنگین به تو القا خواهد شد، کلامی سنگین به تو القا خواهد شد، باری بسیار سنگین به دوش تو گذاشته خواهد شد. خب چه تناسبی هست میان اونها و این؟ از هر پیغمبر میگوید پاشو شبخیز باش، این چنین قرآن به تلاوت کن، خب مثلا قسمتی از قرآن اون وقت نازل شده بوده، اون مقداری که در نماز خونده میشد که سوره هم جزء اولین سوره، سوره هم را در وقت گفتن یادم رفت، سوره هم را بعضی اولین سوره میدانن که چون در نماز خونده میشد. این برای چی این شبخیزی ها؟ که چی؟ یعنی مقدمه چه چیزی هست؟ البته از اون نظر که حالا به شخص پیغمبر مربوط میشود، ما سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد و در واقع باری سنگین به دوش تو خواهیم نهاد. این نشون میدهد که برای انسان به طور کلی، این دیگه از قانون انسان که خارج نیست، پیغمبر هم انسان کامل است دیگه، ما غیر انسان که نیست که بشر است، برای انسان شبخیزی، عبادت، التجاء به خداوند، خلوت با خدا، انس با خدا به انسان نیرو می بخشد و توان می دهد به انسان، به او آمادگی می دهد برای تحمل وظایف بسیار دشوار. چون گفتیم این جزء سوره های اول، به هر حال بعضی گفتن دوم، بعضی گفتن سوم، یا اگر هم گفته باشن میشه چهارم پنجم، ولی به هر حال جزء سوره های اول است. هنوز آیات دیگر قرآن، سوره های بزرگ قرآن هنوز نازل نشده، دستور های دیگر هنوز نیامده است. اشاره به اون وحی های آینده است، دستور های آینده است، آیات آینده است که بعدها خواهد آمد. فرماید که ما سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد. این کلمه سنگین را باید معنی بکنیم. ثقیل از ماده ثقل است که ثقل همون سنگینی است. اینجا لغت در ابتدا برای امور مادی معمولا لغت وضع می شود. یه جسمی را مثلا میگیم سنگین، میگیم این سنگ مثلا سنگین است، اون سنگ دیگر سبک است، این انسان وزنش سنگین است، اون یکی دیگر سنگین است. ولی میبینیم به این که این سنگینی را در مورد معانی و در غیر امور جسمی هم انسان به کار میبرد. مثلا میگیم که اگر یک کسی مطلبی را القا بکند که فهمش دشوار باشد، میگن که مطلب خیلی سنگینی بود، مطلب سنگینی بود. مطلب با این که وزن نداره، که از نظر وزنی بگیم سنگین، ولی در این حال میگیم سنگین است، یک نوع تشبیهی است، یا بگیم یک نوع تعمیمی است که سنگینی را از مادیات به معنویات. یا حتی اگر کسی بیانش دشوار باشد، نه از باب این که مطلبی که میگوید القا میکند دشوار است، خود بیانش، بعضی بیانشون پیچیده است، میگن بیان فلان کس سنگین است. مأموریت هایی که به عهده اشخاص میگذارند، خب بعضی مأموریت ها مأموریت های خیلی ساده است، خیلی با آسانی، بی خطر، بدون زحمت، بدون مشقت انسان اون را انجام میده. ولی بعضی از مأموریت هاست که صد هزاران رنج ها و سختی ها و مشقت ها انسان باید متحمل بشود تا اون مأموریتش بتونه انجام بده. وقت میگیم که یه مأموریت سنگینی به دوش فلان کس گذاشته شده. حالا بعضی مسائل از نظر به اصطلاح عملی شدن که دشوار باشد، میگیم که سنگین است، یعنی مشکل است. مثلا وقتی به انسان میگم که تو اگر بخوای، مثال به امور جسمانی میزنیم، یک کسی بیماری مثلا دارد که پزشکان بهش میگن آقا تو باید راهش فقط رژیم گرفتن است، اون وقت در رژیم گرفتن یه صورت بلند بالایی میدن به این که تو این مثلا چی نخور، چی نخور، چی نخور، چی نخور، چی نخور، چی نخور. در مقابل مثلا روزی چقدر برو راه برو، توجه کردید؟ این چنین مثلا بر این چه استراحتت روی این حساب باشه، روی این میزان باشه. نگاه میکنه آدم میگه که خیلی برنامه سنگینی است. خب معلوم اینجا صحبت وزن نیست، صحبت این است که یعنی عملی کردن این، به مرحله عمل رسوندن این کار دشواری است. حالا این که در باید در این زمین این فرادی ای پیغمبر ای مزمل ما به تو قول ثقیل الغا خواهیم کرد، همین جوری که مفسرین گفتن شامل همه اینها هست. اولا سخنانی در قرآن طرح خواهد شد که بعضی از اون سخنان از نظر این که مسائل توحید را در سطحی فوق العاده بالا مطرح کرده است، درک کردن اونها کار هر کس نیست، دشوار است. ولهذا خوندیم قبلا که در حدیث بود که خداوند متعال چون میدانست که در آخر زمان مردمان عمیقی پیدا میشوند، آیات اول سوره حدید و سوره قل هو الله احد را نازل کرد در توحید برای افراد متعمق. یعنی اینا مسائلی است که فهمش برای همه مردم آسان نیست، ثقیل است. از نظر دعوت یکی از مشکل ترین و سنگین ترین کارهای دنیا دعوت بشر است به راه راست. از سخن حضرت موسی بن عمران آدم اونجا خوب میتونه این معنا رو بفهمد. وقتی که موسی بن عمران مأمور میشود به رسالت و مبعوث میشود در وادی سینا، اون وقت از خدای متعال چند تقاضا میکند. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا من اذکره کثیرا. موسی میفهمد که یک کار کوچکی با آدش گذاشته نشده است. یه وقت به کسی میگه برو به جنگ، جنگیدن آسان‌ترین کارهاش است، زدن است و خوردن حد اکثر کشته شدن است. ولی یه وقتی میگن رسالت دینه که مردم رو باید هدایت بکنی، این سختی هایی دارد که از کشته شدن 100 درجه بالاتر است. میگوید رب اشرح لی صدری، حالا که مأموریتی به این سنگینی به من داده ای، خدایا به من سعی صدر بده و تحمل زیاد. کار مرا بر من آسان بگردان. معلوم میشه خب میفهمه کار چقدر سنگینه. و یسر لی امری، گره را از زبان من بگشا. این گره را از زبان من بگشا در تفسیرش مختلف گفتن. این که بعضی گفتن زبانش میگرفته، لکنت داشته، گفته خدای لکنت زبان من را عفو کن، شاید ضعیف ترین اقوالش باشد. خدایا به من صراحت لهجه کامل بده که حقایق را با صراحت کامل و با شجاعت کامل بیان بکنم و بگویم تا سخن مرا خوب بفهمند. خدایا از خاندان من برای من کمک، وزیر است معناش یعنی پشتیبان، از خاندان من برای من پشتیبانی قرار بده، هارون برادرم را. اشدد بهی ازری، با این برادر هم فکر و هم آهنگ و هم مقصد من، پشت مرا به این وسیله محکم بگردان و او را در کار من شریک من بگردان. ببینید از اول رب اشرح لی صدری تا اون آخر به اشرک فی امری همه نشون میدهد نگرانی موسی را از سنگینی مأموریت و رسالتی که به عهده گرفته است. اینجا به پیغمبر اکرم گفته می شود که الناس تنلقی علیک قولا ثقیلا، پیام سنگینی ما به تو القا می کنیم که رسوندن این پیام به مردم کار آسانی نیست. خود تاریخ پیغمبر اکرم هم نشون داد که خود ایشان چقدر متحمل سختی ها شدن برای رسوندن این پیام. از نظر به اصطلاح عملی شدن، یعنی از نظر اینکه انسان ها در صراط عمل قرار بگیرن، یعنی اینکه به اصطلاح بشود یک جامعه اسلامی ساخت، جامعه را عوض کرد، از ماهیت جامعه را عوض کرد، یعنی که معلومه که از مشکل ترین کارهای دنیاست. چون وضع یک جامعه را، وضع ظاهر یک جامعه را تغییر دادن این کار مشکلی نیست. لباس مردم را تغییر دادن، یک بخشنامه ممکنه این کار را مثلا انجام بده، و خیلی چیزهای دیگر از زور ساخته است که ظاهر یک جامعه را تغییر بدهد، اما باطن یک جامعه را تغییر دادن به جوری که ماهیت یک جامعه عوض بشود و بعد به طور خودکار اون کار خودش را انجام بدهد، این مشکل ترین کار دنیاست. این بود که فرمود که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما انقریبن به تو سخن سنگینی القا خواهیم کرد. مثل این که همینجا باید عرایض خودمون را دیگه خاتمه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، پروردگارا توفیق عمل به دستورهای قرآن کریم به همه ما کرامت کن، توفیق شبخیزی به استفاده از کرامتهایی که به شبخیزان واقعی و حقیقی خودت عنایت می‌فرمایی به ما عنایت بفرمایی. خدایا به ما تحمل و قدرت و ظرفیت تحمل سنگینی عمل به وظایف خودمون را عنایت بفرمایی. خدای حاجات مشروعه ما را برآورد، اموات ما، اموات این جمع، اموات این جلسه، بالخصوص مرحوم آقای شاکری که دوستان دیگه اغلب میدونن پیرمرد میامد همینجا بسته راست من مینشست چون گوشش سنگین بود از نزدیک باید بشنود، و واقعا مرد خوبی بود در حدی که من هرچه اطلاع داشتم و دارم در زمینه او، مرد واقعا با ایمان و معتقدی بود و من این جهت را همیشه توجه داشتم به این که این مرد اخلاصش در حد بود که هر وقت ذکر مصیبتی میخواست بشود هنوز شروع نشده دیگه اشکای این پیرمرد جاری بود. مرد خیری بود، مرد نیکوکاری بود، از دوستان ما بود. برای این مرد بالخصوص طلب مغفرت میکنیم، یه همدستوره بخوانید. اللهم صل علی محمد.